أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاقبة للمتقين. عرض سلام و صبح خیر دارم خدمت مهمانان صبحانه با معرفت. ما به حکمت 349 نهج البلاغه شریف رسیدیم. در این حکمت امیرالمؤمنین علیه السلام چند توصیه اخلاقی تربیتی دارند که بسیار بسیار مؤثر و من اونقدر که خودم به خودم مراجعه میکنم غالب ماها یا به همه اینها گرفتار و نیازمندیم یا اکثر اینها در همه ما هست، حالا کم و زیاد، شدید و ضعیف. لذا تقاضا میکنم این حکمت رو نه فقط به عنوان یه درسی در صبحانه با معرفت بلکه مدام مطالعه بفرمایید و سعی کنیم هر کدوم از ما هر یک از این نکته هایی که در این حکمت بیان میشه به عنوان یه شاخص ارزشیابی قرار بدیم و هر روز خودمون رو با این مقایسه کنیم، تطبیق بدیم و همون محاسبه‌ای که امام باقر علیه السلام فرمود هر کس در شبانه روز حداقل یک بار محاسبه نفس نکنه از ما نیست رو با همین حکمت لااقل شروع کنیم. حضرت فرمود من نظر فی عیب نفسه اشتغل عن عیب غیره. کسی که مشغول بشه دقت به عیوب خودش بکنه برای اینکه بره عیوب خودش رو برطرف بکنه، وقتی انسان همه حواسش به عیوب خودش و رفع عیوب خودش باشه دیگه حواسش به عیوب دیگران نخواهد بود. من نظره، کسی که دقت کنند فی عیب نفسه، در عیب خودش اشتغل، ذهنش مشغول میشه با این عیب خودش. از چی مشغول میشه؟ ان عیب غیره، دیگه حواسش هی به عیب جویی از دیگران نیست. آدما همشون اینجوری هن مگر معصومین و اوحدی از اولیاء خدا، چون حب نفس دارن و حواسشون نیست که بهترین محبت به نفس خودسازیه، که این نفس رو تربیت کنی همیشه از عیوب خودشون فراری و عیوب دیگران رو زود ببینن، بلکه خیلی وقتا چیزهایی که در دیگران عیب نیست رو عیب میشمرن و چیزهایی که در خودشون گناه کبیره است رو توجیه میکنن. همه ما اینجوری هستیم یا نه؟ بعد بفهمد و من رضی به رزق الله لم یحزن علی ما فاته. کسی که به رزق الهی راضی باشه اون چی که از دستش میره او رو محزون و افسرده و ناراحت و پریشان نمیکنه. کی با از دست دادن مال به هم میریزه؟ کسی که به رزاقیت خدا باور نداره، شعار داده، درسشو داده، حرفشو زده، ادعاش هم میکنه، اما تو قلبش اینقدر اعتماد به خدا نداره که بابا همونی که قبلا عنایت کرده همون خدا هنوز هم هست، رزاقه، تو چرا نگرانی؟ رفت که رفت، تو که کوتاهی و تقصیری نداشتی، خدا دوباره جاشو پر میکنه. آدمی که حزن نداره چیه؟ سرور داره، شاده، دلش بازه، آرامش داره ولو در فقر و تنگ دستی. بعد می فهمد و من سل سیف الباغی قتل بهی. هر کس شمشیر طغیانگری رو بیرون بکشه با همون کشته میشه. الله اکبر از این حکمت. ظالم در همون چاله‌ای میفته که برای مظلوم کنده بوده. چاه مکن بهر کسی، اول خودت دوم کسی. خدا جای حق نشسته. اینا حرفای قدیمی هاست. چقدر حکیمانه بوده، چون ریشه در معارف اهل بیت داشتن. نبرن بشینن از این ورانور اینترنت و حرفای روانشناسی بازاری و چرندیات رو جمع جور کنن. حرف اهل بیت رو فهمیدن، بعد اینو تبدیل کردن به زبان پارسی، به ضرب المثل‌های قشنگ، تک کلام‌های قشنگ. حضرت بفرماید من سل، کسی که بیرون بکشه، آشکار بکنه، سیف البغی، شمشیر بغی و طغیان و تعدی و ظلم رو، قتل بهی، با همون شمشیر کشته میشه. با دست خودش کاری رو شروع میکنه، رژیم کودک کش کثیف اسرائیل، که حالا همین باعث شده نه تنها ایرانی و پاکستانی و لبنانی و عراقی دشمنش شدن و یمنی و امثال این، دانشجوهای آمریکا و اروپا دیگه خونشون به جوش اومده، در مقابل هیچ فشار پلیس هم آروم نمیشن، علیهش قیام کردن. دیدین چند روز پیش مردم چین به زبان فارسی مرگ بر اسرائیل میگفتن؟ تو فکر کردی میری میریزی سر مردم غزه و طوفان الاقصا رو میکنی نماد مظلومیت تو، همه جا میری جار میزنی آی ما رو زدن، آی من مظلومم، بعد همه دنیا حامیت میشن؟ دیدی با دست خودت کاری کردی که الان حتی دولت آمریکا هم رو میترسه حمایت کنه، میگه حق نداری اگه ایران زد تو بزنی. یا بابا چند صد تا موشک زدیم تو سرش، جرأت نکرده یه موشک بزنه چون میدونه حمایت آمریکا رو از دست میده. اینا حکمت های امیرالمومنین سلامه. تو زندگی شخصی هم اینه ها، همینه. بعد میفهمد ممن کابد الامور عتبه، الله اکبر، یعنی کسی که تو کارها خودش رو بی خود به رنج میندازه دچار عتاب و سختی و هلاکت میشه. آدم ها بعضی وقتا برای کارهای ضروری تنبلی میکنن اما برای کارهای بی خودی خودشون رو علکی به سختی میندازن. حضرت فهمد کسی که کابده از کبده، کبد در قرآن هم هست یعنی رنج. خلق الانسان و پی کبد، انسان در رنج زندگی میکنه و خلق شده. کسی که خودشو بی خود به رنج میندازه برای اینکه کلاسش بالاتر باشه، برای اینکه دیگران میان خونش بگن وای این چقدر شیکه، برای اینکه همیشه سری تو سرا داشته باشه، چشم هم چشمی داره، گرفتار نگاه مردمه، خودشو به رنج میندازه، آخرم با این رنج هلاک میشه. یعنی دیگران لذت تعریف کردنشو برن، این زجر جون کندنشو، خیلی احمقانه است. بعد میفهمد که و من اقتحم اللجج غرقه، کسی که خودشو تو گردابهای بلا با دست خودش بندازه تو اون گردابا غرق میشه. خدا در قرآن فهمد لا تلقو به ایدی کم الت تحلوکه، با دست خودتو خودتون به مهلکه نبرید، یه کاری نکنین که زیر پاتون خالی بشه بعد نتونین درستش بکنین. با دست خودتون اوضاع خودتون و زندگی جامعتون رو خراب نکنین که بعدا نتونید دیگه نجاتش بدید، مراقب باشید. در ادامه میفهمد و من دخل مداخل سوء و تهمه، کسی که جاهایی میره که اونجا جای آدمای ناجوره، کارایی میکنه که مال آدمای ناجوره، دنبال چیزهایی میره، آدمای ناسالم دنبالش میرن، به چیزهای علاقه نشون میده که مال آدمای صالح و مؤمن نیست. کسی که در مداخل سوء وارد میشه خود به خود باید بپذیره دیگران بهش تهمت میزنن. چرا؟ چون حضرت در جای دیگه نهج عقل فرمود اتقوا مواضع التهم، از موضع تهمت پرهیز کنید، کاری نکنید، جایی نرید، ارتباطی نگیرید که مؤمنین و مردم ببینن میگن خب این معلومه خرابه دیگه اوضاعش، چرا رفتی این کاری کردی به هر توجیه. و بعد میفرماین که و من کسر کلامه کسر خطاه، کسی که زیاد حرف میزنه زیادم اشتباه میگه. و من کسر خطاه قل حیاه، کسی هم که زیاد خطا میکنه کم کم براش مهم نیست که همش داره اشتباه میکنه، ظلم میکنه، دروغ میگه، خطا میکنه، چون دیگه هی پیش مردم بد شده براش عادی شده. و من قل حیاه قل ورعه، کسی که حیاش کم بشه دیگه اجتنابش از محرمات کم میشه، براش راحت حرام انجام دادن، براش راحت هر کاری رو کردن، براش راحت از هر حریمی گذشتن. و من قل ورعه مات قلبه، کسی هم که دیگه براش مهم نیست این حرامه، این مشکوکه، این شبهناکه، این قلبش میمیره. و من مات قلبه دخل النار، کسی که دلش مرده دیگه داخل جهنم میشه. چرا؟ چون قیامت مالکیه بهشت، الا من اتى الله بقلب سلیم، قیامت نه مالت به دردت میخوره، نه فرزندت به درد میخوره، نه همسرت به دردت میخوره، نه مریدت، نه استادت، نه چه میدونم هر چی که به خیال خودت جمع کردی دور خودت، الا من اتى الله بقلب سلیم، فقط قلب سلیمه که همه چیز رو مفید میکنه. پس کسی که زیاد حرف میزنه زیاد خطا میکنه، سخن کم گوی تا در کار گیرن که در بسیار بد بسیار گیرن. کسی که زیاد خطا میکنه حیاش کم میشه، یعنی دیگه خجالت نمیکشه، حالا دیگه عادت کرده میگه دیگه، به این دروغ میگه، اونو با این دروغ درست میکنه، اونجا میره از خودش تعریف میکنه، اینجا اینو تخریب میکنه. آدمی که زیاد حرف میزنه، زیاد خطا میکنه، کم کم بی حیا میشه. وقتی حیا وجودش کم شد، ورعش کم میشه. ورع یعنی اجتناب از محرمات، یعنی نزدیک حرامم نری، راحت بره سمت حرام، راحت در ارتباطاتش، در مالش، در هر چیش. کسی هم که ورعش کم میشه قلبش میمیره، یعنی این دل دیگه نمیتپه که بابا نرو سمت گناه، بابا این حرفا رو نزن، این رفتارات به خدا مورد نارضایتی خدای امام زمانه، اصلا دیگه مهم نیست. چرا؟ چون قلب مرده، قلب مرده، احساسی نداره نسبت به حرام و حلال. کسی هم که قلبش مرده که جاش تو بهشت نیست، کجاست؟ جهنمه. بعد فرمود و من نظر فی عیوب الناس فانکرها ثم رضی حال نفسه فذلک الاحمق بعینه. فرمود احمق حقیقی میدونی کیه؟ کسی که عیوب دیگران رو میره میبینه، بررسی میکنه، خب بعد این عیوب رو زشت میشموره، انکار میکنه، نهی میکنه، توبیخ میکنه، اما همون عیب تو خودشه، بهش راضیه. میفهمد همچین کسی عین حماقت وجودش، احمق حقیقی همینه پیداش کرد. کسی که عیبی رو که خودش داره عیب نمیشموره، همون عیب رو تو دیگران منکر میدونه، این واقعا احمقه. دیدید گفتم عزیزان خیلی وقتا خود ماها اینا رو داریم. بعد بفرماین که ول قناعت و مال لا ینفد. قناعت یعنی مدیریت کردن درست دارایی برای اینکه مخارجت با همون دارایی خودت و درآمد خودت پوشش داده بشه، محتاج نشی به دیگران. این مال و سرمایه است که هیچ وقت تمام نمیشه. و من اکثر من ذکر الموت رضی من الدنیا بالیسیر. هر کسی زیاد یاد مرگ باشه، از دنیا به همین آسون و کمش راضی میشه، سخت نمیگیره زندگی رو. قربون اون کسی برم که همیشه قبرش جلو چشمشه، قربون اون کسی برم که لااقل هفته یه بار میشینه در مورد حالات جان دادن، لحظات احتضار، وضعیت مرده، وقتی دارن میشورنش، تو فکر میکنی آب میریزن، آتیش میریزن روش، تا سه روز هنوز روح مرده نظارت داره، تعلق داره، وابستگی داره به بدنش. یعنی هر کاری داری باش میکنی داره درک میکنه، میگه آقا منو نبری سمت این گودال وحشتناک، کسی نمیشنوه. میذارنش تو قبر، اصرار میکنه، زن من، شوهر من، بچه های من که براتون این همه خودم به درد سر انداختم، آی ارادتمندان، آی دوستان، آی فامیل، چرا دارین منو تو این گودال میپوشونید؟ سنگ چرا میذارید؟ کسی نمیشنوه. سری میذارن یه نیم مترم خاک روش میریزن که تکون نخوره، یه منفذی هم برای نفس و نورم نداره. بعدم میرن، هنوز تو قبر نذاشته، میگن خب مهمانان عزیز، رستوران فلان، خیابون فلان در خدمتشون برای نهار. اینو کردن این زیر، دارن میرن به کبابشون برسن. کسی که روزی یه بار به این مسائل واقعا فکر کنه، نمیتونه هر جوری دلش خواست به نفع خودش همه چیزو توجیه کنه. یاد مرگ که از دل آدم رفت، انسان سنگ دل میشه، فقط دنیاشو میبینه و فقط میخواد برای دنیاش کار کنه. و من علم ان کلامه من عمله قل کلامه الا فی ما یعنی. اگر کسی به این حقیقت متوجه باشه، توجه کنه که آقا قیامت اعمال ما رو محاسبه میکنن، ریزترینش و من یعمل مثقال ذرتن، حرف زدنم جز اعمال ها، کلمه به کلمش رو محاسبه میکنن، و این که همینجوری قطاری میریزی بیرون، غیبت غیبت، تهمت تهمت، توهین توهین، این که همینجور قطاری علکی دروغ میگی، این که همینجور قطاری داری حرف میزنی در مورد مردم، این که همینجور قطاری مطلب میذاری تو کانال، تو گروه، و فلان شخصیت کشور و فلان خدمتگزار نظام و زیر سوال میبری، اینا قیامت محاسبه داره. و دلت خوش نباشه به اون پایین پیام که 16,000 نفر خوندن، 160,000 نفر خوندن، بالای کانالتو نگاه کنی ببین شدیم 800,000 نفر. قیامت همه اینا مذاب میشه برا تا. حضرت بفهمد کسی که بداند که کلامش جزئی از اعمالش هست، کم سخن میگه مگر در چیزی حرف بزنه که معنی داشته باشه، فایده داشته باشه و به درد بخوره و قیامت براش دردسر نشه. همه این 5-6 تا ویژگی رو به عنوان شاخص خودم و شما بذاریم و از همین الان محاسبه کنیم که ما واقعا جور نیستیم، عیبی که تو دیگران میبینیم و انکار میکنیم، تقبیح میکنیم، تو خود ما نیست؟ تو خود ما نیست؟ زیاد حرف نمیزنیم، خطا زیاد نمیکنیم، احساس نمیکنیم یک کمی کم حیا شدیم؟ راحتیم، هر چیزی رو به هر لفظی هر جایی میگیم، هر جوری رفتار میکنیم، نمیترسیم که قلبمون بمیره، جایمون تو جهنم باشه؟ حواسمون به قناعت هست؟ چقدر قشنگ این نهج البلاغه. شاید تعجب میکنید که حاج آقایی که همه زندگیش نهج البلاغه است چرا باز اینقدر لذت میبره؟ آخه مگه میشه آدم تو این بیابان بی آب و علف هوا هوس هایی که دنیا رو گرفته بره کنار چنین رودخانه زیبا و پر آب و زلالی پیش این چشمه گوارا باشه و هر بار لذت نبره؟ تو رو خدا خودتون رو در واقع تک خوری نکنید، دیگران رو برسونید به این چشمه نهج البلاغه. دنیا خیلی سرد شده، خیلی تاریکه، خیلی خشکه، خیلی سرده. بذارید انسانها دلشون زنده بمونه. مگه حضرت در نهج البلاغه شریف نفرمود ان هذه القلوب تمل کما تمل الابدان؟ دلا مثل بدنها یه جاهایی ملول میشن، خسته میشن. فابتغوا لها طرائف الحکم. وقتی دلا دارن خسته میشن میمیرن، این طرف حکمت ها رو براشون جستجو کنید. کجا بریم جستجو کنیم بهتر از نهج البلاغه؟ انشالله که هممون روز مرگمون رو پروندمون مهر بزنه ابو تراب حازا مبلغ نهج البلاغه، این مبلغ نهج البلاغه علی بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.